varmışım. Olmadı sana yar olam, keşkuşi yanda var olam. Ağlarım, ağlarım, piyade gelen erdeyim. Kabri ve azadar olam, ağlarım, ağlarım.
از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی سبا صمیمانه سپاسگزاریم. همچنان شنونده این موج و این شبکه باشید. ادامه برنامه ها رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در ادامه بشنویم گنجه رو.
قدیما تو گنجه هر خونه ای اقلن 3-4 تا نسخه و کتاب درست و درمون پیدا می شد. قرآن و مفاتیح که جای خودش، شاهنامه و دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مثنوی مولانا و لیلی و مجنون نظامی هم بعید بود تو این گنجه ها پیدا نشه. حالا دیگه به قدر سواد و حکمت اهل هر خونه ای اگه سرک می کشیدی به گنجشون، یحتمل نسخه های دیگه ای هم پیدا می کردی. کلیله و دمنه، تذکرت الاولیا و منطق الطیر عطار، قابوسنامه و هفت اورنگ و خیلی نسخه های دیگه که از اجدادمون به همون ارث رسیده. امروز روزم کم نیستن اهل ادب و حکمت و هنوز تو گنجه خونه های زیادی این کتابا پیدا میشه. مثل همین گنجه ای که من اینجا دارم و هر چی دلتون بخواد نسخه های قدیمی توش نگه میدارم. گنجه
به نام خدا.
من بهنود بهلولی هستم و اگه شما دل بدید به دلم، در این گنجه رو باز میکنم و یکی از نسخه ها رو بر میدارم و یکم براتون میخونم. داشتم براتون از تاریخ طبری میگفتم. وقایعی از سال 61 هجری. به اونجا رسیده بودیم که امام حسین بعد از تهدید یزید ابن معاویه برای گرفتن بیعت اجباری مجبور شد به همراه خانوادش به مکه هجرت کنه و از اونجا هم به دلیل خطری که از جانب حکومت تهدیدش میکرد و به دعوت تعداد زیادی از شیعیانش راهی عراق و شهر کوفه شد. تو این مدت یزید که از اتحاد طرفداران خلافت امام حسین با خبر بود، حاکم مکه و کوفه رو که به اندازه کافی با مخالفان یزید شدت عمل به خرج نداده بودن عزل کرد. اون ابن زیاد رو که در اون زمان حاکم بصره بود با حفظ سمت حاکم کوفه کرد و بهش دستور داد هر چه زودتر و قبل از رسیدن امام حسین خودشو به کوفه برسونه. همین اتفاق هم افتاد. ابن زیاد خیزش کوفه رو با فریب و تهدید و تطمیع مردم خاموش کرد و فرستاده امام حسین مسلم ابن عقیل رو که تونسته بود از هزاران نفر در کوفه برای امام حسین بیعت بگیره دستگیر و شهید کرد. اما امام حسین با قافله یاران کم تعداد و خانواده بی خبر از این اتفاقات به طرف کوفه در حرکت بود و حالا در نزدیکی کوفه سرنیزه ها و اسب های این لشکر بالاخره به چشم اهالی این کاروان اومده بود. امام به شخصی که بلد راه بود گفت آیا توی این بیابان مانعی طبیعی مثل تپه پیدا میشه که بریم اونجا پناه بگیریم تا با این سپاهی که داره میاد فقط از یک طرف روبرو بشیم؟ بلدچی گفت بله، در استراحتگاه بعدی چنین تپه های بلندی که شما میخواید وجود داره، البته اگه زودتر از این لشکر به اونجا برسیم. با اشاره امام کاروانی ها به ناچار از مسیر کوفه به سمت کربلا تغییر مسیر دادن. همگی به تندی حرکت می کردن و و وقتی سپاهیان که حدود 1000 نفر بودند به نقطه‌ای رسیدند که کاروان امام تغییر مسیر داده بود، سریع دور زدند و در تعقیب کاروان راه افتادند. بالاخره کاروان امام به نقطه مورد نظر رسید و اهل کاروان به دستور امام چادرها رو برپا کردند. لشکریانی که در تعقیب اونها بودن هم همون نزدیکی ها اتراق کردند. بعد از اینکه سپاهیان و اسبهاشون همگی از مشکهای قافله امام حسین سیراب شدن، امام رو کرد بهشون و گفت: شما کی هستید و از ما چی میخواید؟ یکی از سربازان گفت: ما همگی فرستاده امیر عبیدالله ابن زیاد هستیم. امام پرسید: فرماندتون کیه؟ فرمانده جلو اومد و گفت: من حر ابن یزید ریاهی، ما بیرون کوفه توی منطقه قادسیه بودیم. ابن زیاد که از اومدن شما به کوفه با خبر شد، دستور داد تا همه ورودی های شهر رو زیر نظر بگیریم. منم به همراه 1000 سوار نظام مأموریت پیدا کردم که شما رو تا کوفه تعقیب کنم. امام گفت: حالا بگو ببینم با مایی یا علیه ما؟ هر جواب داد: با شما نیستم. امام گفت: هر چه خدا بخواد همون میشه. هر نگاهی به امام انداخت و گفت: اجازه نمیدم جایی بری، باید با ما به کوفه بیای، باید به ابن زیاد تحویلتون بدیم. امام جوابی نداد. وقت نماز ظهر که رسید، امام به یکی از همراهانش گفت که بلند بشه و اذان بگه و خود امام هم رفت داخل خیمه تا برای نماز ظهر حاضر بشه. از آن که تمام شد، امام با ردا و عبا به دوش و نعلین به پا از خیمه بیرون آمد و خطاب به سپاهیان کوفه گفت: شما خودتون برای من نامه نوشتید که بیا کوفه، بیا که ما رهبر نداریم، بیا که شاید خدا به واسطه تو ما رو هدایت کنه. اینها عین نوشته های شماست، بفرمایید. من اومدم، اما اگه حمایت هم نمی کنید و پشیمون شدید، عیبی نداره، برمی گردم و میرم به همون جایی که ازش آمدم. کسی چیزی نمی گفت. امام که سکوت سپاهیان رو دید، خطاب به هر گفت: می خوای با یاران خودت نماز بخونی؟ هر گفت: ما هم به شما اقتدا می کنیم و نماز می خونیم. امام به نماز ایستاد و یاران امام و سپاهیان هر در کنار هم به امام اقتدا کردند. بعد از نماز هر از جا بلند شد و به خیمش رفت. ساعتی گذشت، وقت نماز عصر رسید. امام دوباره برای نماز تشریف آوردند. این دفعه هم هر با سپاهیانش به امام اقتدا کردند. نماز که تموم شد، امام بلند شد و روی پا ایستاد و خطاب به جمعیت گفت: من پسر دختر پیامبر خدا هستم. ما برای حکومت کردن سزاوارتریم از این مدعیان دروغگو و فاسد بنی امیه که با شما رفتار ظالمانه ای می کنند. اگه کمکم کنید و حق رو به اهلش برگردونید، خدا رو از خودتون راضی کردید. اما اگه از ما اهل بیت ناخرسند هستید و حق ما رو به رسمیت نمی شناسید و رأی و نظرتون برخلاف نامه هایی هست که برامون فرستادید، هیچ اشکالی نداره. من هم به همون جایی که ازش آمدم برمی گردم. با نامه هایی که برام فرستادید وظیفه ای پیدا کردم. حالا اگه پشیمان شدید اشکالی نداره، من به وظیفه خودم عمل خواهم کرد. هر گفت: به خدا سوگند که ما از ماجرای این نامه ها بی خبریم. امام به یکی از یارانش اشاره کرد و گفت: اون دوتا خرجینی رو که نامه های اهالی کوفه داخلشه بردار و بیار تا اینها ببینن. بعضی از سپاهیان هر با کنجکاوی جلو اومدن و تعدادی از نامه ها رو برداشتند و نیم نگاهی به اونها انداختن. خیلی از مهرهای زیر نامه ها براشون آشنا بود. هر با دیدن انبوه نامه ها به حضرت گفت: ما جز به کسانی که به شما نامه نوشتن نیستیم. به ما دستور داده شده که وقتی به کاروان شما رسیدیم ازتون جدا نشیم تا شما رو پیش ابن زیاد ببریم. امام به یارانش گفت: بلند شید تا برگردیم. کاروان قصد بازگشت به حجاز رو کرد که هر مانع شد. امام دست به قبضه شمشیر برد و به هر نهیب زد و گفت: مادرت به عزاد بشینه مرد، چه کار داری میکنی؟ چرا مزاحم برگشتن به حجاز میشی؟ هور کمی مکث کرد و در جواب گفت: به خدا سوگند اگه یک نفر دیگه غیر از شما این حرف رو به هم زده بود، میدونستم که چه جوابی باید بهش بدم. اما درباره مادر شما نمیشه حرفی زد مگر به خوبی. امام گفت: حالا که درباره مادرم این طور فکر میکنی، راه بده تا بریم. هور جواب داد: من مأمورم و معذور، باید شما رو پیش ابن زیاد ببرم. امام گفت: من هرگز پیش ابن زیاد نخواهم آمد، حتی اگر کشته بشم. هور با لجبازی گفت: من تو رو رها نمی کنم، حتی اگر کشته بشم. امام جواب داد: پس آماده شو تا به مسافه هم بریم. اگه تونستی شکستم بدی، سرم رو برای ابن زیاد بفرست. هور در جواب امام گفت: من مأمور به جنگ با شما نیستم، فقط دستور دارم که شما رو پیش ابن زیاد ببرم. درسته که من در بیعت با ابن زیادم، ولی به هیچ وجه دوست ندارم با شما درگیر بشم. من مسلمونم و به شفاعت جد شما در روز قیامت امیدوار. دوست ندارم با شما درگیر بشم. میترسم اگه با شما بجنگم، دنیا و آخرتم به باد بره. پیشنهاد میکنم نامه‌ای به ابن زیاد یا به یزید بنویس و مسئله رو رفع و رجوع کن. منم به ابن زیاد مینویسم که درباره حسین اطلاعات غلط بهت دادن. اون اصلا به کوفه نمیاد. خدا رو چه دیدی؟ شاید توی همین نامنگاری ها همه چیز ختم به خیر شد و از شر این مأموریت لعنتی خلاص شدم. پیشنهادم اینه که تا وقتی من از ابن زیاد کسب تکلیف کنم، نه به سمت کوفه برو نه به سمت حجاز، بلکه از راه وسط برو تا ببینیم چه اتفاقی میفته. امام به همراه قافله راه افتادن و سپاه هور هم موازی کاروان امام حرکت میکرد. بعد از مختصری استراحت شبانه، کاروان به مسیر خودش به طرف کربلا ادامه داد و بالاخره کاروان امام تحت الحفظ سپاه هزار نفری هور در روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 هجری بالاجبار وارد کربلا شد. رسیدن پای امام حسین و خانوادش به کربلا، همانا و حادثه های هولناک و غم‌انگیزی که کوفیان در اون مکان و در اون مقطع از تاریخ رقم زدن، هم از محاصره و بستن آب و تشنه نگه داشتن اهالی این کاروان که بچه های کوچیک هم همراهشون بود گرفته، تا قتل و غارت و جنایت های بیرحمانه‌ای که در طول تاریخ به عنوان مقتل گزارش های زیادی ازشون شده. حمید ابن مسلم که یکی از گزارشگرای کربلاست میگه در اون گیرودار چند تا از کوفی ها به همراه شمر به سمت خیمه حضرت زین العابدین رفتن. من هم با نگرانی پشت سرشون راه افتادم تا ببینم چی کار میخوان بکنم. جلوی خیمه که رسیدیم، یکی از افراد شمر با دست گوشه پرده خیمه رو کنار زد و سرش رو داخل خیمه کرد. بعد سرش رو بیرون آورد و به شمر گفت: آیا این جوون داخل خیمه رو هم بکشیم؟ من خودم رو جلو انداختم و گفتم: سبحان الله، این که خودش داره میمیره، ولش کنید. اما شمر دست بردار نبود. به یکی از سربازهاش اشاره کرد که زین العابدین رو بکش. زینب کبرا که تا اون لحظه ساکت بود، خودش رو روی بدن رنجور زین العابدین انداخت و خطاب به شمر که حالا اون هم وارد خیمه شده بود گفت: به خدا سوگند که اول باید من رو بکشی. شمر چیزی نگفت و از خیمه بیرون رفت. بله، از این روز پرحادثه و تلخ و خونبار زیاد میشه گفت، اما اتفاقات اینجا تموم نمیشه. برای شنیدن ادامه وقایع و اینکه چه بلاهایی بر سر بازماندگان این حادثه اومد، باید تا قسمت بعدی برنامه که فرداست صبر کنید. پس تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
مردم برای آینده که این فیلم میبینن چه صحبت و پیامی داری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید.
آنچه جزئی جدایی ناپذیر از اسباب سفر رزمندگان بود، نوشتند تا همه بدانند بخش مهمی از هویتمان را مدیون فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس است.
شهادتی،
خطی به یادگار.
مریم خوش‌آمال. شهادت را انتخاب کرد تا در اسارت و بند این دنیای فانی نباشد. نام مرتضی بهرامیان. تاریخ تولد 1342. محل تولد رهنان. تاریخ شهادت 18 تیر ماه 1361. محل شهادت شلمچه. در واپسین لحظه های عمرش هم عشق به وطن و مردم در دلش می جوشید. سرش پر از سودای حفاظت و حراست بود، حفاظت از نهضت مقدسی که بعد از خودش افرادی به سان او و دوستانش باید می بودند تا استوار بماند. او در وصیت‌نامه اش جوانان را به حفظ این نهضت فرا خواند و راه شهادت را راه آزادی از بند دنیا دانست. فرازی از وصیت‌نامه این شهید والا مقام را مرور می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب امام خمینی و با درود به ملت قهرمان و شهید پرور ایران و با سلام به شهیدان گلگون کفن اسلام از صدر اسلام تا کنون و بالاخص شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی و با آرزوی سلامتی برای کلیه جانبازان، امیدوارم که اگر در حیات خودم نتوانستم خدمتی به اسلام و انقلاب کرده باشم، لااقل با شهادتم خدمتی به اسلام کرده باشم. ای برادران و ای خواهران، این انقلاب اسلامی که ما به وجود آورده ایم پاسداریش قدری دشوار است. شما اگر هزاران هزار شهید و کشته هم دهید، باید این نهضت را حفظ و حراست کنید و مگذارید بار دیگر دست جنایتکاران شرق و غرب بر ما مسلط گردد. من با پیام حسین زمان خمینی کبیر دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و برای احیای اسلام عزیز و انجام وعده خود داوطلبانه به جبهه رفتم و امیدوارم که به آرزوی قلبی خودم که شهادت در راه خداست برسم. ای پدر و مادرم و ای برادران و خواهرانم و ای خویشاوندان من، وصیت می‌کنم شما را که تنها در راه خدا و برای خدا قدم بردارید و فریب این دنیای زود گذر را مخورید. امیدوارم که در این مدت حیات اگر از من خطایی سر زده ببخشید. ان شاء الله خداوند تعالی همه ما را رستگار و به صراط مستقیم هدایت فرماید. مرتضی بهرامیان در روز 18 تیر ماه 1361 به هدف و خواسته قلبیش رسید و بعد از او پاکدلانی دیگر پرچم این نهضت را برافراشته نگه داشتند.
اگر خدا شما را یاری کند، محال است کسی بر شما غالب آید.
رد پای نشانه ها. به نام خدا. در ردپای نشانه ها از نشانه هایی می گوییم که ردپای آنها در جریان زندگی وجود دارند. برای شنیدن این روایت ها با ما همراه باشید.
مغازش دقیقا چسبیده بود به مغازه ما. پسر خوب و با انصافی بود. یه شاگرد داشت که خیلی فرد قابل اعتمادی نبود. یه روز که مشتری از کیفیت یه محصول گلایه کرده بود، شروع کرده بود به بد و بیرا گفتن به مشتری. حسابی آبرو و اعتبار مغازه رو برد زیر سوال. بعد از اونم دیدیم که بارها و بارها بحث و جدلی با مشتری ها داشت و به همین خاطر روز به روز افت مشتری داشتن. صاحب مغازه که اون موقع توی مغازه نبود، از همه جا بیخبر پی پیدا کردن علت ریزش مشتری ها بود. به مرور و با پرسوجوهایی که کرده بود، بالاخره علتش رو متوجه شد. به شاگرد مغازه تذکر داد که دیگه تکرار نشه، اما باز هم همون اتفاقا و ماجراها تکرار شد. تا اینکه صاحب مغازه عذر شاگرد رو خواست و این بار هم با سر و صدا و آبروریزی رفت. چند ماهی نشد که برگشت به عذرخواهی که خطا کرده، اگر بهش فرصت بده درست کار میکنه. صاحب مغازه که کینه ای از شاگرد به دل نداشت موافقت کرد. بعد از مدتی کار توی مغازه، یه روز یکی از خانوما که مشتری بود تلاشو گم کرد. سر و صدا و هوارداد کرد و مدعی بود که شاگرد طلاهاشو دزدیده. صاحب مغازه اما با وجود آبروریزی هایی که تا حالا شاگرد کرده بود، پشت شاگردو گرفت و قرار شد هزینه طلای گم شده رو پرداخت کنه. اما اون خانم بعد از چند روز اومد و گفت تلاش پیدا شده و نیاز به جریمه نیست. اون موقع شاگرد فهمید چقدر دلی میتونه پاک باشه، به دور از کینه و خیانت و هر بیماری دیگه‌ای که بخواد برای کسی فریبکاری کنه و انتقام بگیره.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امام حسین علیه السلام فرمودند بیگمان شیعیان ما دلهایشان از هر خیانت، کینه و فریبکاری پاک است.
امیدواریم از این به بعد وقتی مسئله و مشکلی برامون پیش میاد، یا توی شرایط خاصی هستیم و یا نه حتی توی همین اتفاقات روزمره زندگی، بتونیم این سخنان و احادیث رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم و از نکاتش استفاده کنیم و توی لحظه به لحظه زندگیمون با بهره گیری از احادیث، در واقع با ائمه علیهم السلام مشورت کنیم، کسانی که با علم و آگاهیشون راهی که ما رو به موفقیت‌های حتمی میرسونه راهنمایی میکنن. در جریان زندگی ردپا و آثاری از نشانه ها وجود دارند، نشانه های از احادیث معصومین علیهم السلام. در ردپای نشانه ها به دنبال فرصتی هستیم برای توجه بیشتر به این نشانه ها. اگر شما هم نشانه های از سخنان بزرگان را در زندگیتان دیده اید و اگر علاقمند به شنیدنشان در روایت های دیگران هم هستید، فردا همین موقع منتظرمان باشید. با یک نشانه دیگر برمیگردیم.
همون بچگی دوچارم زد به گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی تن به تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو غمت فرق میکنه غم تو رو چشام میذارم به جز عشقت چیزی ندارم مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو از همه دنیا هم بریدم ببین آقا نامیدم تو پناه بی پناهی منو دریا بیومیدم بیومیدم از همون بچگی دوچار